بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، چهارم دی ماه 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. الله صحبت در ضمن دعای اول مشخصا به این بند 11 رسید که نکاتی رو عرض کردیم و فرصت تمام شد. عرض کردیم حمدی که انسان به جا میاره، این حمد قاعدتا درجات داره. بعضی از ماها حمد رو چون به فضل خدای متعال باهاش به نوعی انس داریم و روزانه سر سفره غذا موقع آب خوردن خدا رو حمد میکنیم، بعضی از ماها فکر میکنیم که حمد فقط به معنای شکره. و حال اون که خدا وقتی خودش رو حمد میکنه، خودش رو به رب العالمین توصیف میکنه، فمد الحمدلله رب العالمین یا الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. یعنی وقتی خودش رو حمد میکنه نمیاد بفرماد الشکر لله رب العالمین یا الشکر لله الذی خلق السماوات والارض، اینجوری نمیفرماد. فمد الحمدلله رب العالمین، حمد که همون ستایش و توصیفات خدای متعاله، این نشان از قدرت اوست بر خلق نعمتی که ما زیر سایه اون نعمت خدا رو شکر میکنیم. حمد ستایش اون قدرته، حمد ستایش اون عظمته. حالا طبیعی است که این جایگاه خدا رو که کسی میخواد حمد و ستایش بکنه، باید کسی باشه که خدای متعال رو نسبت بهش معرفت داشته باشه، وگرنه صرف این که یک سری حرفا رو تکرار بکنه کار درست نمیشه. کما اینکه این آیات رو خیلی ها خوندن لکن اهل حمد نیستن. پس اینکه انسان اهل حمد بشه یعنی معرفت به رب العالمین پیدا کنه، بعد ناخواسته حمد خدا رو به جا میاره. ناخواسته وقتی خلقت آسمان ها و زمین رو درش اندیشه کرد، خود به خود به سمت خالق با عظمت اونها رهنمون میشه و او رو ستایش میکنه و حمد میکنه. خب این در دو مقامه. گاهی اوقات در مقام تئوریه، به این معنا که همینی که قرآن کریم به ما بیان فرموده، دو تا چارتهایی رو که بیان کرده. اما نکته بعدش اینه که انسان زیر سایه تفکر و طبیعتاً بعد از این تفکر به عملی رهنمون میشه، عملی انجام میده که اون عمل باعث ارتقاء ایمانی این شخص میشه. و وقتی ایمان انسان ارتقا پیدا کرد، خدا رو در یک تراز بالاتر حمد میکنه. یعنی وقتی دیگه ستایش خدای متعال رو میخواد داشته باشه، در جایگاه والای خدایی، در اون حدی که خدا کمکش کرده و معرفت پیدا کرده، خدا رو حمد میکنه. طبیعی است که عمل زیر سایه این معرفت هم متناسب با همون جایگاه ارزش پیدا میکنه. حالا برای اینکه امام سجاد علیه السلام توجه بدن که این حمد پتانسیل بسیار بالایی داره، میفرماد ما به سبب این حمد میتونیم به رضوان تو برسیم، میتونیم به عفو تو برسیم و تو این مسیر از همدیگه سبقت بگیریم. و اصلا وقتی اهل حمد در کنار هم با این اوصافی که عرض شد زندگی خواستن بکنن، انسان میارزه از خدا طول عمر بکنه که در بین اهل حمد با این شاخصه ها زندگی بکنه، که حمدن نعمر بهی فی من حمده من خلقه و نسبق بهی من سبق الى رضاه و عفوه. اما اینکه امام سجاد علیه السلام اینجا رضاه و عفوه فرمود و نفرمود عفوهی و رضا، اینو بعضی توجه کردن، گفتن چطور شد که عفو قاعدتا باید اتفاق بیفته و در مرحله بعد رضا و خوشنودی رقم بخوره؟ در حالی که جایگاه رضا بالاتره، امام اول رضا رو آورده و بعد عفو آورده. و اون که عفو باید اتفاق بیفته، بعد زیر سایه اون عفو انسان کارهایی رو بکنه که به رضوان خدای متعال و رضای او هم برسه. خب اینجا اتفاقا گاهی اوقات انسان اون چیزی که براش مهمتره اون رو اول بیان میکنه. اینجوری هم میشه دید که ما برمیگردیم میگیم حمدن نسبق بهی من سبق الى رضاه و عفوه. چرا این رضا گفتیم بالاتره؟ به خاطر اون آیه 72 سوره مبارکه توبه که فرمود وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبة فی جنات عدن، بعد فرمود و رضوان من الله اکبر. یعنی از اون جنت و از تمام مواهب توی بهشت رضوان و رضای خدای متعال از همه اینها بالاتره. عفو خدای متعال نهایتاً به سبب کرمش ما رو اهل بهشت بکنه، اما رضوان خدا، این که او هم راضی باشه، این از همه بالاتره. حالا امام سجاد علیه السلام ممکنه از این باب به جهت اهمیت موضوع کلمه رضا رو اول آورده، وگرنه تا عفو نباشه رضایی نخواهد بود. مثل اینکه انسان اهل گناهه، بعد میگیم حالا خدا از این راضی باشه. نه، اول عفوش کرده، او رو بخشیده، بعد در یک مرحله بالاتر رضوان او رو شامل حالش کرده. کما اینکه این افرادی که الان توی بهشتن قاعدتاً مورد عفو خدا قرار گرفتن و الان وارد داخل بهشت شدن. با این وجود می‌فرماد و رضوان من الله اکبر. اما قبلاً من محضر شریف شما عرض کردم این که ما فکر کنیم این حمد صرفاً در مقام قوله که ما رو به این مرحله برسونه، خب البته اشتباه فکر کردیم. این حمد همونطور که عرض کردم یک مرتبه است. اینکه حمدن، حمد آنچنانی، یک جایگاه و یک مرتبه است که انسان زیر سایه اون مرتبه میتونه نسبت به اون قضیه سبقت بگیره. حالا وقتی میفهمد رضای خدای متعال زیر سایه این حمد اتفاق میفته و ما از اهل سبقت که در یه مسابقه شرکت کردن با اون حمدی که تو ذهنمونه که حالا عرض کردیم در اون مرتبه میتونیم توی این مسابقه بهره‌مند بشیم و سبقت بگیریم، اون رضا یعنی چی؟ چه زمانی اون اتفاق میفته؟ همین حرفایی که دارم میزنم هی دارم مؤید قامه میکنم، برای اینکه این حمد یعنی ایمان بالا، یعنی یک مرتبه بالایی از حمد، یعنی که خدا رو معرفت پیدا کرده که داره در اون جایگاه خدا رو ستایش میکنه. این رو اون چی که به ذهنم تبادر پیدا کرد دعایه مخصوصا آخر سوره مبارکه بیینه بود که قبلا هم محضر شریفتون عرض کردم. وقتی اونجا میفرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، اونایی که ایمان آوردن و اعمالشون زیر سایه ایمان صالح و شایسته است، اینا بهترین خلق خدا هن. بعد فرمود جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. بعد فرمود رضی الله عنهم، اینکه خدا از اینا راضیه و البته بر از اون. اینا مال کیا بود؟ اینا مال کسانی بود که ذالک لمن خشی ربه، اینا برای کسیه که از پروردگار بزرگوارشون خشیت دارن. خب طبیعی است خشیت کسی نسبت پروردگار داره که او رو بشناسه، کمون که مکرر به این عبارت دعای 52 توجه دادیم که اخشا خلق کلک اعلمهم بک، اونی که تو رو از همه بیشتر شناخت از همه بیشترم خشیت پیدا کرد. بنابراین رابطه تنگاتنگی بین خشیت و علم، یعنی همون معرفت نسبت به خدای متعال، وجود داره. تا اونجایی که اخشا خلق کلک اعلمهم بک، هر کی تو رو بیشتر شناخت بیشترم خشیت پیدا کرد. اگر این رضی الله عنهم یعنی خدا از اینا راضیه برای خشی ربه است، ذالکه این اوصاف لمن خشی ربه است، پس یعنی برای کسانی که نسبت به من علم دارن، معرفت دارن. حالا این معرفت چطور ایجاد شده؟ زیر سایه آمنو و عمل الصالحات. یعنی وقتی شما ایمان بیاری و عمل صالح رو یک دست انجام بدی، توش یه دونه گناه هم نباشه، یا اگر علیازو بالله گناهی سرزد انسان سری برگرده توبه بکنه و اصلاح کنه اون قضیه رو، این ایمان جوری روش پیدا میکنه که معرفت نسبت به خدای متعال وجدان میشه. اون موقع وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، واقعا خدا رو رب العالمین میبینه، ناخواسته او رو حمد میکنه، نه صرفا با زبان، با تمام وجودش خدا رو حمد میکنه. چون این حمد حمدیه که در برزخ هم کار میکنه، اونجا که دیگه ما زبون صرف نداریم که بخوایم با زبانمون کار کنیم. این حمد قراره راه‌های به سمت مبعث رو برای ما آسون بکنه. این حمد قراره تاریکی‌های برزخ رو برای ما روشن بکنه. اونجا که دیگه روشنایی برزخ با این نور مادی قابل بررسی نیست. دلیلش هم اینه که شما اونجا آلت مادی نداری. این چشمی که ما امروز می‌بینیم آلت فعل دیگه، ابزار فعله. با این میتونیم ببینیم اشیا رو به واسطه اون انعکاسی که از تابیدن نور به اون شی و از اون شی به چشم ما ایجاد شده و میتونیم اشیا رو ببینیم. خب این آلت فعل رو، این چشمی که الان تو سر ماست که ما نداریم تو برزخ، نشون میده اون روشنایی روشنایی خاصیه. چه چیزی اون روشنایی رو ایجاد میکنه؟ این حمد. یعنی چی؟ یعنی این معرفت به خدای متعال که ذالک من خشی ربه. چون با این هم میشه رضای خدای متعال به دست اومد. وقتی رضا به دست اومد میشه رضی الله عنه، این هم مال خشی ربه هایی که یعنی اهل معرفت و علم نسبت به خدای متعال هستن. پس این رو باید متوجه کرد. بعد فرمود حمدن یضیء لنا به ظلمات البرزخ، حمدی که روشن میکنه خدای متعال به واسطه این حمد برای ما تاریکی های برزخ رو. برزخ الحاجز بین الشیئین، یک مانعی بین دو چیز وقتی ایجاد بشه یک فاصله بین این دو چیز ایجاد میشه، به این فاصله میگن برزخ. مثل این میمونه که ما از زمانی که از این دنیا رفتیم تا روز قیامت که انشالله میخواییم از قبرها برانگیخته بشیم و مبعوث بشیم، این فاصله زمانی برزخ ماست. و تو این فاصله زمانی چه اتفاقی قرار بیفته؟ یک روایتی رو من محصل شریف شما حالا آوردم به بعضی از روایات اشاره بکنم، به نظرم خالی از لطف نیست. اینجا در کافی شریف این روایت از کافی نقل میکنه که عمر ابن یزید ظاهرن یه قلت و لعبی عبدالله علیه السلام، من به امام صادق علیه السلام عرض کردم اینی سمعتو که و انت تقول کل شیعتنا فی الجنه الا ما کان منهم، من شنیدم از شما که شما فرمودی همه شیعان ما در بهشت خواهند بود. قال صدقتو که حضرت عمود درست همینطوره، کلهم والله فی الجنه، همشون تو بهشتن. بعد ایشون برمیگرده میگه جوئل تو فداک ان الذنوب کثیره، این حتی بعضی از ذنوب بزرگه، ما صاحب گناهان آنچنانی هستیم. فرمود اما فی القیامت فکلکم فی الجنه به شفاعت النبی المطاع او وصی النبی، انشالله اونجا مورد شفاعت پیغمبر اکرم یا وصی اون پیغمبر قرار میگیره. البته بعد از این که حالا میام در ادامه میگم اون بعد از این که چیه، خیلی به این سادگی هم نیست انشالله، البته برای همین ما ساده باشه. بعد اینجا رو گوش کنید، فرمود ولکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ، ولی به خدا قسم در مورد شما نسبت به برزخ نگرانم. قلت و مل برزخ، گفتم برزخ دیگه چی چیه؟ فرمود القبر منذ حین موته الی یوم القیامه، قبر انسان تا روز قیامت، این یک فاصله زمانی رو طی میکنه، این فاصله برزخه. فرمود تو این فاصله من نگران شما هستم. چرا؟ اما در روز قیامت انشالله خدای متعال کمک میکنه و اون اتفاقاتی که باید بیفته، البته بعد از اون نکاتی که حالا عرض میکنم انشالله میفته. پس این میفرماد از همون قبر آغاز میشه برزخ ما تا روز قیامت. خب اونجا تاریکی هایی هست، بازم تأکید میکنم وقتی قبر میفرماد از این برزخ تحت عنوان قبر یاد شده، وگرنه شما در قبر چشم سر ندارید که اون تاریکی رو اونجا ببینید. اما این نور جنسش از برزخه. این که قرآن کریم در مورد فرعون و دار و دستش در این آیه 46 سوره مبارکه غافر فرمود النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، همین الان آتش جهنم داره بر اینها عرضه میشه، شب و روز، هر صبح به هر شب داره آتش جهنم بر فرعون و دار و دستش عرضه میشه. یعرضون فعل مضارع است و دلالت بر حال و آینده داره دیگه، همین الان داره عرضه میشه. خب این آتش چه آتشیه؟ آتش از جنس برزخ دیگه، نه آتش جسمانی که جسم او رو لزوما بخواد بسوزونه. اون نورانیتی هم که صحبت میکنیم درش در مورد برزخ، این نورانیتی که فقط روح او رو درک میکنه، لذا شبم باشه ربطی به اون قصه نداره، شب به معنی تاریکی که ما داریم میگیم. این نورانیت چه زمانی حاصل میشه؟ زمانی که ما اهل حمد در این تراز باشیم. امام میفرماد حمدی که خدای متعال روشن میکنه برای ما به واسطه این حمد چیو؟ ظلمات برزخ رو، این تاریکی های برزخ رو. اونجا ما نیاز به نور داریم. البته اینجا هم باز روایاتی هست که حالا حقیقی روایات رو دیدم، بخوام الان روزو من دونه دونه دمارش صحبت کنیم، متوله که خلاصه در برزخ چه احوالاتی دارن. مثلا حبه اورنی میگه که من یه وقتی کنار امیرالمومنین علیه السلام بودم، ایشون رفت بیرون شهر در وادی السلام مدتی ایستاد. خب وادی السلام اون موقع مثل الان که نبود، در روایت داریم ارواح مؤمنین اونجا هستن. دیدم امیرالمومنین مدت طولانی ایستاده، خب منم ایستادم. انقدر ایستاد من خسته شدم، نشستم و دوباره پاشدم ایستادم. باز انقدر خسته شدم دوباره نشستم. آخر اومدم پیش امیرالمومنین گفتم آقا اشفق تو علیک، نگرانتم، چرا وایسادی؟ یا عبامو انداختم که حضرت بشینه روش ذره استراحت کنه. فهمون اینجا با مؤمنین، با ارواح مؤمنین، حضرت فرمودن من مشغول تکلم هستم، صحبت میکنم. فرمودن اینجا اگر پرده ها از جلوی چشمتو میرفت کنار، میدیدی ارواح مؤمنین اینجا مشغولن. خب این که حضرت علیه السلام تکلم میکنه با اون افراد، حالا گاهی اوقات در دل شبم تکلم میکنه، چه بسا اینجا که اون روشنایی به معنای روز که نیست، چون اونها آلت فعل که چشم سر باشه که ندارن که. این روشنایی هم قاعدتا بس جنسش از جنس برزخیه. این رو باز چی درست میکنه این روشنایی رو برای ما؟ چون اون تاریکی برای ما، عرض کردم خدمت شریفتون، خواهد بود بعد از اینکه انسان از این دنیا میره. این چون جنس آتش قیامت هم، چون آتش جنسش اینه که هم روشنایی داره هم گرما داره دیگه، عادتا اینطوریه. اما آتشی که روز قیامت اتفاق میفته، که حالا به نظر میاد آتش برزخی هم همینطوره با توجه به اون عظمتی که داره، اونجا باز داره که امام سجاد در دعای 32 و من نورها و من نار نورها ظلمتون، از اون آتشی به تو پناه میبرم که روشنایی اون آتش تاریکیه، یعنی اصلا روشنایی نداره، اون خیلی عذابش بیشتره. یعنی آتش روز قیامت روشنایی هم نداره، فقط حرارت داره، میسوزونه و ذوب میکنه و پوست بدن آدم رو میکنه و در و داغون میکنه، ولی روشنایی نداره. پس جنس این نوری که امام میفرماد یوزی و لنا بهی ظلمات البرزخ، این باز جنس همون مال متناسب با اون عالمه. خب این چه زمانی روشنایی ایجاد میشه؟ باز امام میفرماد زیر سایه این که ما اهل حمد باشیم. پس همین اهل حمدایی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم یک چیز واحده وا، اما ثمراتش متعدده. توجه میکنید؟ امام این ثمرات متعددو داره برمیشماره با اینکه ما مشتری اون اهل حمد بشیم. اهل حمد لزوما مشتری خیلی نداره، چون سخته، کار میطلبه، عمل میطلبه. همون توضیحاتی که الان دادم، ذالک لمن خشی ربه و اخشا خلقه کلک اعلمهم بکو، این کسب این علم و معرفت نسبت به خدای متعال هم کار میبره، هم زمان میبره، هم سختی هایی داره، لذا نوعا اهلش نیستیم ما. امام داره ثمرات مختلف اون حمد رو بیان میکنه، چون انسان نگرانی هایی داره دیگه، نگران قبرشه، نگران برزخشه، نگران قیامته. و ما اگر اهل این حمد باشی همش حله، اون از دنیاش، اون از رضا و عفش، اینم از برزخش، حالا در ادامه قیامتش هم میاد بیان میکنه. اینا رو میفرماد برای اینکه ما اهل هم بشیم، مشتری اهل هم بشیم. تو ببین خداش میخواد جانم. همین بدنه. در مورد آتش این رو من عرض کردم، در مورد مواهب بهشت که عرض نکردم. مواهب بهشت مادیه، مادیه. شما میوه رو میخوری کیف میکنی، این میوهی که میخوری باید حس لامسه داشته باشی، حس چشایی داشته باشی، حس بویایی داشته باشی، حس بینایی داشته باشی، که فیها ما تلذ الاعیون، هر چی که چشم لذت میبره دیدن اونجا وجود داره. چون اونجا دیگه جسم برمیگرده به خواست و یاری خدای متعال، این روحی که در این برزخ تو این فاصله زمانی بوده، خدا روز قیامت اون جسم رو مبعوث میکنه، این روح رو به او برمیگردونه. باید غذایا مادی باشه تا بتونه از مواهبش بهره مند بشه. اما اینکه میفهمید این بدن اون استعداد رو داشته باشه، این بدن اون استعداد رو داره، اما صحبت سر اینه که در مورد عذاب، این بدن با این استعدادی که الان تو این دنیا داره عذاب متناسب با اونجا رو بخواد تحمل نمیکنه. این بدن این استعداد نداره دیگه، اینجا یه آتش سوزی میشه طرف میمیره، میگن انقدر آدم تو فلان آتش سوزی مرد. اونجا اینجوری نیست. اونجا میفرماد لا یموت فیها ولا یحیی. آتش جهنم رو بر اینا عرضه میکنن، نه به این معنی که بمیرن دیگه راحت بشن، و نه به این معنی که زنده باشن، سرم رو گنده بگیم هیچ احساسی هم ندارن، فما زنده نگرش رو میدارم آتش رو بچشن. این مشابه همون آیه 56 سوره مبارکه نسائه که فرمود کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. این آتش پوست بدن اینا رو میکنه، خدا دوباره پوست جدید به اینا میده تا عذاب بچشن. وانو که اینجا درصد آتش‌سوزی بالا باشه دارم میمیره، اینجا استعداد نداره، اما اونجا این استعداد میده. از نظر مادی در بهشت هم همینطوره، بدن بالاخره شرایط خاص خودشو داره، نه دقیقاً مثلا شما اینجا محضر شریفتون که عرض کنم سختیایی داریم، خب شما خیلی معذرت میخوام از محضر شریفتون، شما اینجا غذا میخورید نیاز به سرویس بهداشتی پیدا میکنید، اما اونجا اینجوری نیست. در روایت داره یک عرقی انسان میکنه که تو اون عرقش هم خیلی بوی خوشی میده، دقیقاً فهمیدم چی دارم عرض میکنم. خب این از این جهت بله اتفاقاتی میفته، مستعد میشه برای اون فضا، اما اینکه کلا بگیم یه چیز دیگه است اینو دلیلی نداریم. سلام جانم. شما وقتی از این دنیا انشالله بعد 120 سال با عافیت از این دنیا تشریف ببرید، در عالم برزخ خدمت شریف شما که عرض کنم، اگر بدن شما رو تو دنیا بسوزونن احساسی دارید؟ متوجه نشید که بدن شما رو آتیش زدن، احساسی ندارید. روح شما آیا عذابی رو درک میکنه؟ فرض بفرمایید شما الان در برزخ هستید، درست؟ از بدن مفارقت کرده روحتون و خبرم ندارید از جسمتون. مثال دارم عرض میکنم، این جسم تو دنیا یکی از قبر در بیاره آتیش بزنه، مثلا همین الان جسمو آتیش زد، آیا اون روح در صورتی که خبردار نشه از این جسم، ما اینو تاکید میکنم، آیا اذیت میشه؟ خب من همینو میخوام خدمت شریفتون عرض کنم، میخوام بگم این که میگیم همه چیز متناسب با همونه، شما وقتی از این عالم مفارقت میکنی اون جسم دیگه نیست، پس عذابهای برزخ و تنعمات برزخ متناسب با اون روحه، درسته؟ نورانیتی هم که جان نه اصلا میبینید جسم مثالی رو که حالا شما ازش تحت عنوان جسم مثالی بیان میکنید در روایات حضرت آورده، فهمون صورتهایی مثل همین صورتهایی که الان شما دارید، دقت فهمودید؟ تا اونجایی که حضرت صادق علیه السلام فهمودن وقتی کسی از این دنیا مفارقت میکنه، وقتی فلانی رو میبینه میگه لقلت فلانون، میگه تو میگه ا فلانی، یعنی او رو در همین هیئت میبینی، در همین مثال میبینی، به تعبیری که حضرت علی فرمودید، دقت فرمودید؟ اما مفارقت از ماده داره دیگه، تمام تنعمات و عذاب متناسب با اونجاست. لذا اینی که آقا بهشت خلق شده جهنم خلق شده، این ظهور در برزخ داره دیگه، نه قیامت. اینو ما هم قبول داریم که شما این که برادرام میگن استعداد همون خلاصه عالم رو داشته باشه، ما تو این حرفی نداریم، اما میخوام میگم جنس این نورانیتی که امام سجاد علیه السلام داره بیان میفرماد متناسب با همون عالم برزخه، که این روشنایی که امام داره بیان میفرماد، چون اونجام اون عرض میکنم همون روحی که در قالب اون مثال یا هر چیزی که شما اسم رو میذارید در میاد، بالاخره اونم از یه چیزی لذت میاره و از یه چیزی وحشت میکنه، روحه. اون وحشت چجوری مرتفع بشه؟ با این روشنایی مرتفع میشه. حالا جنس این چجوریه اینو ما نمیدونیم، این رو باید رفت و دید که انشالله اون فضا برای ما روشن بشه. تعابیری برای این که به ذهن نزدیک بیاد حضرات بیان کردن، فرمودن از این قسمت روز میره به اون قسمت شب، از اون قسمت شب میاد به این قسمت روز. حرفایی رو حضرت بیان فرموده در ضمن سوالاتی که اصحاب پرسیدند، اما برای ما خیلی قابل درک نیست. به نظر میاد از باب معقول به محسوس حضرت علیه الصلاه و السلام فرمایشات رو مطرح کردن. ولی فضای برزخ فضای ظلمانیه که باید شما اهل حمد باشی تا اون فضا روشن بشه، وگرنه روح در عذابه، انسان وحشت میکنه. شما همین الان، من یه وقتی سالها پیش، من با بچه ها گاهی اوقات میرفتم مشهد، حالا گاهی اوقات نیمه های شب قطار نگه میداشت برای نماز صبح و عصر، در سطح افق تو این بیابون نگاه میکردی، جز ظلمت هیچی دیده نمیشد. یک حالت وحشتناکی داره. حالا این انسان وقتی از این دنیا مفارقت میکنه، ظلمت اون عالم هم متناسب با خودشه، روح وحشت میکنه، اذیت میشه. خب یه سری چیزا باید اون فضا رو روشن بکنه از جنس خود همون روح، که برای او ایجاد آرامش بکنه، تا این فاصله بین قبر تا قیامت که میخواد برانگیخته بشه، این در آزار و اذیت نباشه، در تنعم باشه. اینجا هم البته باز در روایات مبسوط بیان شده که برزخ رو بیشتر افرادی درک میکنن که یا ایمان خیلی بالایی دارن یا ایمان خیلی پایینی دارن و خدای نکرده اهل گناهن. یعنی اونایی که خیلی بدن و اونایی که خیلی خوبن فضای برزخ رو در اون ترازی که باید درک میکنن. برای نوع مردم اینطور نیست. برای نوع مردم لذا وقتی روز قیامت برانگیخته میشه میگن چقدر اونجا درنگ کردیم که بعضن یومن او بعض یوم، یه شاید نصف روزی مثلا ما اونجا بودیم، چون بدن مادی نداره دیگه. اما اون کسانی که اهل حمد بودن در این دنیا، حتی در برزخ هم کار میکنن. یعنی اینجا جوری خود عرض میکنم به لحاظ ذالک لمن خشی ربک، گفتیم اون رضایی که بشه نسبقو سبقت بتونه بگیره، بعد بشه و سابقون از سابقون اولئک المقربون. این مقربین در برزخ هم همچنان مشغولن. در مورد نوع مردم اینطور نیست. نوع مردم تو از دنیا رفتن تمامه، اما اهل برزخ در برزخ هم مشغولن، اونایی که وسابقون از سابقون اولئک المقربونن. یعنی اونجا هم همچنان به رشد خودشون ادامه میدن. چی جوری ادامه میدن؟ زیر سایه اون یوزی او، زیر سایه اون نورانیتی که از دنیا کسب کردن، همچنان به رشد ادامه میدن. لذا اینو وقتی روز قیامت برانگیخته میشن، شرایطشون متفاوته. میشه ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت انفسهم خالدون. اینا رو از یه طرف دیگه میبینن اصلا صدای آتش هم نمیشنون. حالا در باب مبعث الان حرفی رو میزنم مطلب بهتر جا میفته ان شاء الله. جانم درست. خب رضا رو خواهش میکنم کم نبینید و رضوان من الله اکبر دیگه. اونچه که حقیر متوجه میشم از این عبارات، نمیخوام بگم من اون چیزی که متوجه شدم آخرشه، قطعا اینجور نیست. اونچه که بنده متوجه میشم اینه، این حمدن حمدنها، یعنی اون شخصی که این حمد داره به جا میاره، یکیه، اما این ثمرات متعددی داره. میگم اگر ما اهل حمد در این تراز بشیم، ظلمات برزخ ما روشن میشه، سبیل مبعث ما یسهل میشه، آسون میشه، اون آثاری که عرض کردم انشالله برای ما برمقام میاره. به نظر واحد میاد، لکن ثمراتش متعدد. بنده اینطوری متوجه میشم. حالا اگه حضرت عالی چیزی غیر از این تو ذهن شریفتون بود، اینو انشالله مطرح میکنید، بنده استفاده میکنم. همینطوره. یعنی اون کسی که این حمدن رو داره میفرماد، اون امام که خب در تراز خودش داره فرمایش میکنه، منم که این حرفا رو میزنم به لسان مبارک امام، دوست دارم عرض میکنم از او تبعیت کرده باشم، چون در ادامه حضرت میفرماد حمدن نزاهم و بهی ملائکت المقربین و نظام و بهی انبیاء اهل مرسلین. خیلی تراز این حمد بالاست. یعنی انسان همراه حضرات انبیاء میشه، دوش به دوش فرشته های مقرب خدای متعال میشه. خب این جایگاه این حمد نشون میده خیلی بالاست. یعنی ما نباید دم دستی ببینیم صرفا بی الحمدلله به معنای شکر، که انشالله اونجا رسیدیم یک تا جمله صحبت میکنیم. فقط یه نکته رو عرض بکنم، که بحث رو تمام کرده باشم به این جلسه، و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، این حمدی که ما به واسطه این حمد سبیل مبعث برای ما آسان میشه. و سبیل یعنی راه، مبعث هم حالا شما یا اسم مکان بگیرید یا مصدر میمی بگیرید، هرچی بگیرید، یعنی اون زمانی که انسان برانگیخته میشه و از قبر به یک مرحله و منطقه‌ای میرسه. شما میدونید ما وقتی از قبر برانگیخته میشیم همونجا که وای نمیستیم، یک مسافت هایی رو باید طی بکنیم تا به اون مکان اصلی برسیم. من یک روایتی رو محضر شریفتون عرض میکنم، به نظرم میاد این رو اگر مورد توجه قرار بدیم خیلی موضوعیت داره. این در روزه کافیه، البته من این رو در جلد 7 بهارم دیدم، صفحه 268 و 269، که البته روایت طولانیه و خیلی مورد توجه انصافا. اینجا من فقط این روایت رو میخونم، عرض میکنم که رواسقة الاسلام فی الروضه فی حدیث طویل، در حدیث طولانی مرحوم کلینی در روزه کافی اینطور نقل کرده که، حالا این حدیث رو شما برید ببینید از صدرش، این حدیث از امام سجاد علیه السلامه. امام سجاد میفرماد من شنیدم از پدرم علی ابن حسین ابن علی و او از پدرش علی ابن ابی طالب که ایشون در مسجد النبی هم بوده، ظاهرا خود امام سجاد داشته این فرمایش رو مطرح میکرده که آقا امیرالمومنین با مردم در قالب این عبارت صحبت میکرده. پس اصل این فرمایش که از امام سجاد روایت شده از کیه؟ از آقا امیرالمومنین علیه السلام. میفرماد اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت میشه، بعث الله الناس من حفرهم، خب خدای متعال اینها رو از اون قبرها برانگیخته میکنه. بعد حضرت میفرماد اینها در حالی که برهنه و عریان هم هستن برانگیخته میشن، فی سعید واحد، در یک سرزمین واحد. یسوقهم النور و تجمعهم الظلمه، اون نورانیتی که برای خودشون کسب کردن یا خدای نکرده ظلمت، اونها هم همراه این خواهد بود. حتی یقفوا علی عقبه المحشر فیرکبوا بعضهم بعضا، تا انقدر ازدحام جمعیت میشه، خب از اولین تا آخرین همه وایستادن دیگه، محشور شدن دیگه. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، بعد نوت فیر کبو بعض هم بعضا، انگار که گاهی قد دیدید ازدحام جمعیت جوری میشه که انگار چی میگن، رو دوش همدیگه میخواد، رو کول همدیگه میرن بالا، اینجوری میشه اوزا. و یزدهمون دونها فیمنعون من المد، بعد میفهمه که اینا از راه دیگه باز میستند، اینقدر تراکم جمعیت میشه. فتشتد انفاسهم، نفسهاشون به شدت میفته. ببینید ازدحام جمعیت دیدیه، خدا این شهدای منا رو رحمت کنه. نمیدونم شما این فضا رو درک کردید یا نکردید، این فضای منا. یه صلوات برای شادی روی شهدای منا بفرستید. اللهم صل علی محمد. کسی این حالات رو بهتر میفهمه که اون فضا رو درک کرده باشه، مخصوصا تو آخر اون روز که دیگه تا غروب باید سنگا زده بشه توی اون جمره، عرض میکنم اونجا که سنگ میزنن به اون نماد شیطان، اونجا با سنگا زده بشه دیگه، بعد از غروب قبول نیست. چنان ازدحامی میشه موقعی که دارن برمیگردن به سمت چادرهای مناوا، چنان ازدحامی میشه، یعنی کیپ تا کیپ این ناودون شما عرق میریزی، نفسها بهش، واقعا نفسها به شماره میفته. اینجاست که بعضی از دنیا رفتن در اون ازدحام. این حالات امیرالمومنین رو کسی اون فضا رو درک کرده باشه میدونه من چی میگم. فتشتد و انفاسهم، نفسها به شماره میفته. و یکثر عرقهم، عرقشون شدت، شور عرق میریزن. باز اونجا انشالله خدا روزی کنه درک کنید متوجه میشید من چی میگم. اون دم غروب ها که همه دارن برمیگردن، دانا اون حالت عادی که همه سر و مرو گنده با فاصله دارم، اون موقع رو نمیگم، آخر شب رو دارم عرض میکنم. و تضیق بهم امورهم، کار خیلی براشون سخت میشه. و یشتد و وجیجهم، زجه میزنن با شدت. و طرف و اصوات هم، صداها با آسمان بلند میشه. بعد حضرت میفهمد و هو اول و حول من احوال یوم القیامه، این اولین هول و مواقف از مواقف روز قیامته که همه مردم عریان محشور میشن، چنان تراکم جمعیت، عرقها جاری، نفسها به شدت، زجه میزنن، نمیدونم طرف و اصوات و هم صداها خلاصه رفعت پیدا کرده، داد بیداد اوضاعیه که میگن قیامتیه، اونجا تا زادم میفهمه. نماد این اولین هول از احوال روز قیامته. هول با هی دو چشم یعنی چیزایی که ترسناکه. بعد تا اونجا که حضرت میفهمد بعضی مدت که میرن، بعد راه باز میشه، بعد میرسن به اون صحرای اصلی محشر که اینا آماده حساب کتاب میشن و اینا که مواقف مختلفی هست که به خدا پناه میبریم. امام میفرماد حمدن که یسهلو که علینا بهی سبیل المبعث، این پیمودن این راه از اون قبل وقتی برانگیخته میشیم تا به اونجا برسیم، این احوال رو با هی دو چشم طی بکنیم، برای بعضی خیلی ساده طی میشه. کیان اینا؟ اهل حمدن. اما عده‌ای تمام این حالات رو باید بگذرونن. اما اون بعضیا اصلا این حالات رو به یاری خدای متعال در این تراز درک نمیکنن، از یه طرفی دیگه میبرن اصلا اینا رو که منادی ندا میکنه. اینجا دیگه روایات متعدده، برات این حدیث هم طولانیه. اینجا اگر از من اوانی بپرسید میگم که به نظرم میاد آقا امیرالمومنین علیه السلام خطبه 204 نهج البلاغه را که میفرماد نازل به این مطلبه. اونجا تو خطبه که میخوام بگم چجوری میشه اینجوری شد اهل حمد، صحبتم سر اینه. اونجا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که حضرت جناب سید میفرماد کثیرا ما ینادی به اصحاب، امیرالمومنین زیاد با این عبارات اصحابش رو خطاب قرار میداد، اما جناب شیخ مفید در جلد یک کتاب الارشاد صفحه 234 حالا طبق نسخه که عقیر دیدم اونجا میفرماد هر شب امیرالمومنین اینجوری میفرمود. چی گفتم؟ هر شب. سید تو نهج البلاغه تو خطبه 204 میگه چی؟ زیاد امیرالمومنین حرفا رو میزد، اما شیخ مفید میگه هر شب. چی میفرمود؟ اونم حالا با این صدای بلندی که قبلا هم عرض کردم میفرمود، به صوت یسمع و کافت و اهل المسجد، با صدایی که تمام اهل مسجد این مسجد کوفه صدای امیرالمومنین میشنیدن. دقیقاً چه زمانی؟ حین یأخذ الناس مزاجعهم للمنام، دقیقاً زمانی که مردم پهلوهاشون آماده میشد آرام میگرفت در بستر میخواستن بخوابن، توی همچین فاصله زمانی ناداد صدا بلند بلند داد میزد امیرالمومنین. چی میفرمود؟ میفرمود که تجهزوا رحمکم الله، خودتون رو مجهز کنید، خدا شما رو مورد رحمت خودش قرار بده. اینجا رو گوش کنید و این پس تجهزو رو داشته باشید. بعد فهمود و اقل العرجت علی الدنیا، وابستگیتون رو به این دنیا کم کنید. چرا؟ فهمود فان امامکم عقبتن کعودن، در پیش روی شما گردنه های سختی وجود داره و منازل مخوفتن مهوله، مهوله با همین هی دو چشم گفتم از هول میاد، و منزلگاه و جایگاه های هول برانگیز و ترسناکه. فرمودن ونقلبو به حضرتکم، ونقلبو من الاعمال الصالحات به حضرتکم قریب مزبون من الزاد، سفت. همینجا بردارید با خودتون برای اونجا، اونجا اوضاع خرابه. اون خود به 204 نازل به همین حدیثی که داره امیرالمومنین اینجا الان فرمایش کرد و محضر شریفتون خوندم. خب میخوام بگم این تیه طریقی ما خواهیم داشت تا به اون موقف اصلی برسیم که تازه حساب کتاب اونجا شروع میشه. الان صحبت سر سبیل المبعثه، یعنی اون مکان مبعث، میدونی خود ماده بعثه یعنی ارسال، یه بعثت رسولن یعنی ارسلتهو، یعنی رسول رو فرستادم، ماده بعث یعنی این. وقتی انسان از قبر برانگیخته میشه مسافت قابل توجهی رو باید طی کنه، اون مسافت قابل توجه اینجوریه که الان امیرالمومنین در این خطبه 204 فرمود و الان در این حدیثی که محضرتون از کافیه شریف خوندن بیان فرمود. خب اونجا پیمودن این راه خیلی سخته، نفسها به شدت میفته، نمیدونم یشتد دو انفاسه هم عرق کثیر میشه، نمیدونم زجیجه هم، نمیدونم طرفه و اسفاته هم زجه میزنه. اونجا رو داره صحبت میکنه، اونجا برای دی نه زجه وجود داره، نه طرفه و اسفاتی وجود داره، نه عرق به اون معنایی وجود داره، و اونا کسانی هن که اهل حمد در همین توضیحاتی که دادیم هستن و نه کسان دیگه. دیگران باید همین احوال رو طی کنن تا برسن اونجایی که باید برسن. پس امام سجاد علیه السلام این حرفا رو داره الان اینجا مطرح میکنه برای اینکه ما اونجا به یاری خدای متعال راحت باشیم، تا ما مشتری این حرفا بشیم. پس چی جوری میشه به اون جایگاه رسید؟ در یک کلمه بگید. نه که اهل حمد بشیم. چه جوری اهل حمد میشیم؟ اینکه وابستگی نسبت دنیا کم باشه. ونقلبو من الاعمال الصالحات، همین قریبه این مضمونی که حضرت در خود به 200 سال فرمود، من از ذات، از ذات برداریم. اگه برداریم اونجا انشالله، یعنی این گام اوله که انسان این معرفت رو پیدا میکنه. بعد زیر سایه اون عملی که زیر سایه اون نیت فلانه، هرچی اون عمله بهتر باشه زیر سایه اون نیت، طبیعتا ایمان هم زیر سایه اون بالاست که بلغ به ایمانی اکمل الایمان و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. ایمان به اکمل میرسه. این ایمان همون کسانی که اهل حمدن، اونجا انشالله راحت عمله. یسهل و آسان میکند سبیل المبعث، پیمودن این راه تا برسیم به اونجایی که باید برسیم. الان بهتر متوجه میشید چرا نباید چهار چنگولی به دنیا بچسبیم. بله من اکثرم من ذکر الموت رضیت دنیا بالیسیر. این همین نکتهش که در قصار 349 فرمود نهج البلاغه، کسی مرگ رو زیاد یاد بکنه به کم دنیا راضی میشه. بله ماها این عقبه ها رو یاد نمی کنیم، ازش در غفلتیم. اینکه سبیل مبعث پیمودنش سخته، عقبه کبود در پیش داریم و و و و لذا دنیا رو ول نمی‌کنیم. مال همدیگه رو می‌خوریم، به همدیگه تعدی می‌کنیم، ارث همدیگه رو می‌بریم، به خدا پناه می‌بریم از اون کسی که دیگه دست اندازی به بیت المال هم می‌کنه و و که ماشین بهتری نمی‌ارزه. بله اون برای چه کنیم؟ امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه که ما اهل حمد در این تراز باشیم ان شاء الله. به امام سجادی که اگر این حرفا رو نمی زدن ما بلد نبودیم یه صلوات و توجه بدیم.